ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. به امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت از بیانات وزارت دفاع افغانستان مشنویم که گفته نیروهای اردوی ملی حال به شکل مستقل در کشور عملیات میکنن ولی با تهدیدات هم مواجه میباشن. ایره هم مشنوین که تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا صرافای افغان نگران و بازار اسهام به شکل غیر قابل پیش بینی ساخته.
آدمی صبح که من امی چای را خوردم از خانه که بیرون دیدم می سوچ فکر هستم که در کجای دلار اسات خواشد امکان داره که اند 112000 افغانی خواست باشه که نمی رقم حالات باشه.
در خبرهای جهان از سفر وزیر خارجه امریکا به شرق میانه مشنوین که هفته آینده صورت میگیره و ایره هم مشنوین که تهران از بازرسای ملل متحد دعوت کرده تا به ایران رفته و دستگاه‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی این کشور را بررسی کنند. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواد شنیدین ولی نخواست لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر از تصمیم وزارت عدلی افغانستان به خاطر شامل نساختن سنگسار در قانون جزای این کشور استقبال کرده است و مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند که در یک حمله طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در این ولایت دو قماندان طالبان کشته شدند. سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر از تصمیم وزارت عدلی افغانستان به خاطر شامل نساختن سنگسار در قانون جزای کشور استقبال کرده است. هیدربار، یک محقق این سازمان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان قبلا نسبت به گزارش‌های نگران شده بودند که گویا وزارت عدلی افغانستان در نظر دارد تا سنگسار یا رژم را در قانون جزای این کشور بگنجانند.
ما از حکومت خواستیم که این کار را انجام ندهد و به حکومت گفتیم که اگر این کار صورت گیرد نهادهای کمک کننده دیگر برای افغانستان پول نخواهند پرداخت. پس حالا که حکومت افغانستان میگوید این کار صورت نمیگیرد، این خبر عالی است.
پس از انتقادات برخی از نهادهای بین المللی در ارتباط به گنجانیدن مسئله سنگسار در قانون جزا، وزارت عدلی افغانستان اعلام کرد که این موضوع تنها از سوی یک کمیته که تهیه قانون کار می کند مطرح شده بود و آن هم عملی نیست. مسئولان امنیتی ولایت نورستان می گویند که در یک حمله طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در این ولایت دو قماندان طالبان کشته شدند. هارون یوسفزای، سخنگوی لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، به رادیو آزادی گفت این دو قماندان امروز در ولسوالی کامدیش مورد هدف قرار گرفتند. طالبان مسلح تا اکنون در این خصوص تبصره نکردند. و رئیس برنامه همبستگی ملی ولسوالی قلعه زال ولایت قندوز از چنگ طالبان مسلح آزاد شد. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که ممتاز امروز در جریان یک عملیات نظامی پلیس محلی از قید طالبان آزاد شده است. به گفته آقای حسینی، طالبان مسلح آقای ممتاز را دو روز قبل به اتهام جاسوسی به دولت اختطاف کرده بودند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پایان تازه ترین رویدادهای افغانستان در خبرهای منطقه و جهان با امید مرزبان باشید.
با عرض سلام، اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید تهران از بازرسان سازمان ملل متحد دعوت کرده است تا به ایران رفته و دستگاه های مربوط به فعالیت های اتمی این کشور را در 8 ماه دسامبر بررسی کنند. یوکی آمانو، سرمنشی اداره بین المللی انرژی اتمی، این سخن را امروز در دیدار با هیئت مدیره این اداره در ویانا مرکز اتریش گفت. بر اساس توافقی که روز یکشنبه میان تهران و 6 کشور نیرومند جهان صورت گرفت، ایران حاضر شده است تا برنامه غنی سازی یورانیم خود را برای 6 ماه متوقف کند، ریاکتور هسته‌ای ارک فعال نسازد و مواد سوخت دستگاه های اتمی را به پایگاه هایی که در آنها ریاکتور نصبند انتقال ندهد. در بدل شماری از تحریم های وضع شده بالای جمهوری اسلامی ایران برطرف خواهند شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به شرق میانه می رود. وزارت خارجه آمریکا گفته است انتظار می رود جان کری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره توافقنامه ایران و شش کشور نیرومند جهان گفتگو کند. نتانیاهو با این توافقنامه بالای برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز مخالفت کرده است. همچنان انتظار می رود جان کری به رام الله رفته و با محمود عباس رهبر فلسطینیان درباره پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین گفتگو کند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کری در ادامه این سفرش همچنان به مالدوا رفته و درباره پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا با مقامات بحث میکند. جان کری در بیش از دو دهه گذشته نخستین وزیر خارجه آمریکا خواهد بود که به مالدوا میرود. حکومت سوریه و ائتلاف عمده اپوزیسیون این کشور که از پشتیبانی غرب برخوردار است تایید کردند که در گفتگوهای صلح در مورد بحران سوریه شرکت میکنند، اما هر دو طرف بالای موافقت های مختلف خود پافشاری دارند. قرار است که این نشست به حمایت سازمان ملل متحد به تاریخ 22 ماه جنوری در ژنو برگزار شود. وائل الحلقی صدر اعظم سوریه گفته هیئت دولتی برای واگذار کردن قدرت به اپوزیسیون به ژنو نمی رود، بلکه هدف این سفر آنها پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای بحران این کشور است.
و نحن سنذهب الى ژنو ليس من اجل تسليم السلطه كما
ما به ژنو نمی رویم تا قدرت را واگذار کنیم. این را به تکرار گفتیم. هدف ما این است که در پروسه تصمیم گیری با دیگران سهم بگیریم. آنچنان که شما می دانید حکومت ها در جهان به اساس گروه های پارلمانی ایجاد می شوند. ما با دیگران در پارلمان می پیوندیم تا یک حکومت وحدت ملی را ایجاد کنیم. این در حال است که احمد جربا رهبر ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به رسانه ها گفته است انتظار دارد اجلاس ژنو زمینه را برای تشکیل حکومت انتقالی دموکراتیک بدون موجودیت بشار الاسد فراهم کند. وی همچنان گفت از شرکت ایران در این گفتگوها استقبال می کند، اما در صورتی که تهران از حمایت نیروهای حکومتی سوریه دست بکشد. ژاپن و کره جنوبی میگویند بر ضد اقدام پکینگ مبنی بر اعلان منطقه دفاع هوایی در بحر شرقی چین عمل میکنند. قوه سرحدی ژاپن امروز اعلان کرد که طیارههایش در فضای این منطقه مورد نزاع بدون در نظر داشت مقررات تعیین شده توسط چین پرواز کردند. نظامیان کره جنوبی هم گفتند که یک طیاره این کشور در فضای این منطقه پرواز کرده است. روز شنبه چین این منطقه را ساحه دفاع هوایی اعلان کرده، گفت طیارههایی که در فضای آن پرواز میکنند باید از برنامه پرواز خود به مقامات چینایی اطلاع دهند، همچنان بگویند که مربوط کدام کشور می شوند و رابطه خود را با دستگاه های رادار چین حفظ کنند. در غیر آن با اقدامات عاجل دفاعی مواجه خواهند شد. این منطقه شامل جزایر می شود که ژاپن، چین و تایوان ادعای مالکیت آن را دارند. همچنان بخشی از این محل را کره جنوبی قلمرو خود می پندارد. ایالات متحده آمریکا که این اقدام چین را تلاش بی ثبات کننده منطقه می خواند، دیروز دو طیاره B-52 را بدون اطلاع قبلی در فضای این منطقه به پرواز درآورد. و اتحادیه اروپا میگوید از اینکه حکومت اوکراین تصمیم گرفته است تا یک قرارداد همکاری با این اتحادیه را در اجلاس معروف به همکاری شرق امضا نکند متاثر است. کمیشنر امور توسعه اتحادیه اروپا استیفن فیول امروز در یک کنفرانس جامعه مدنی در لیتوانیا گفت من از این تصمیم متاسف هستم. فرصت به همتای بود تا از کاهش ناامید کننده سرمایه گذاری های خصوصی مستقیم در اوکراین جلوگیری شود و راه را برای مذاکرات با صندوق بین المللی پول هموار کند. تعداد زیادی از فرصت ها برای اصلی سازی و سرمایه گذاری که با این قرارداد برای مردم اوکراین فراهم می شدند حالا به تعویق خواهند افتاد. این در حال است که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته است کشورش آماده نیست که توافقنامه گسترش روابط با اتحادیه اروپا را امضا کند. یانوکوویچ تعهد کرده است که در عوض روابط خود را با کشور همسایه‌اش روسیه بهبود می‌بخشد. این تصمیم یانوکوویچ و حکومتش سبب تظاهرات گسترده در اوکراین شده است.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی نموده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین درجه 1. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین درجه 9. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین درجه 7. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین درجه 6. و سرانجام مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین درجه 11 پیش بینی شده است.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای اردوی ملی حال به شکل مستقل در کشور عملیات می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که تعهد رئیس جمهور کرده مبنی بر شرکت مهاجرین افغان در انتخابات آینده عملی نمی شود.
حکومت افغانستان به حیث حکومت امرای حکومت پاکستان و همچنان امرای حکومت ایران با موافقه برسه.
تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا صرافان افغان را نگران و بازار اسهام را غیر قابل پیش بینی ساخته است.
آدمی صبح که من امی چای را خوردم از خانه که بیرون دینمی سوچ فکر هستم که در کجای دلار اسات خواشد امکان داره که اند 112000 افغانی خواست باشه که نمی رقم حالات باشه.
سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر از تصمیم وزارت عدلیه افغانستان مبنی بر شامل نساختن سنگسار در قانون جزای این کشور استقبال کرده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، در حالی که تلاش های ملی و بین المللی به هدف تقویت نیروهای افغان ادامه داره، وزارت دفاع کشور از پیشرفت های دی تلاش ها خبر داده و گفته که نیروهای اردوی ملی حال به شکل مستقل در کشور عملیات می کنند ولی با تهدیدات هم مواجه می باشند. جزئیات موضوع از سید سمی عباس می شنوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید 70% تلفات سربازان قوای آن در انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری جابجا شده در کنار سرک ها صورت می گیرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظاهر عظیمی روز چهارشنبه اظهار داشت اردوی ملی افغانستان برای از بین بردن این نارسایی، افزایش مؤثریت عملیاتی و مسئولیت عساکر خود به وسایل و تعلیم و تربیه و برنامه‌های وسیع نیاز دارد. جنرال عظیمی با گروه سخنگویان حکومت افغانستان به مرکز پیمان ناتو در بروکسل رفته تا در مورد حالات امنیتی و سیاسی افغانستان بعد از بیرون شدن قوای خارجی در سال 2014 از افغانستان صحبت کند. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر اردوی ملی افغانستان میخواهد برنامه‌های تعلیم و تربیت عساکر خود را ادامه بدهد، رئیس جمهور کرزی باید تا ختم سال جاری موافقت همکاری امنیتی دو جانبه را با آمریکا امضا کند. با اساس این موافقت یک تعداد از مربیان نظامی آمریکا بعد از سال 2014 هم در افغانستان میمانند تا در تعلیم و تربیه سربازان افغان سهم بگیرند. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه اختصاصی خود به رادیو آزادی گفت در صورت این موافقت را امضا خواهد کرد که عساکر آمریکایی خودسرانه به خانه های افغان عملیات انجام ندهند.
ما شرط امضایش منع حملات آمریکایی بر خانه های مردم افغانستان ماندیم و آغاز عملی پروسیسور ماندیم. امریکایی ها این دو شرط ما را برآورده کنند، ما حاضر به امضای قرارداد هستیم و در اون صورت که این دو شرط عملی شد قرارداد بخیر افغانستان است.
در این حال وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید قوای افغان در پهلوی برنامه های تعلیمی در ساحات استخبارات، انجینری و لوجستیک نیز به کمک نیاز دارند. طرف افغانستان امیدوار است که کشورهای عضو ناتو در ساحه تهیه وسایل کمک خواهند کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای افغانستان هنوز هم یک تیاره فعال ندارد. جنرال عظیمی گفت به مقابل تهدیدهای خارجی به سیستم دفاع هوایی نیاز اشد دارند و همچنان به تانک ها و زیرپوش ها نیاز است و به شمول امریکا تمام کمک کنندگان باید به آن توجه کنند.
با تشکر از سید سمی عباس، شنونده عزیز، شنیدین که رئیس جمهور کرزی در جریان مصاحبه اخیرش با رادیو آزادی گفت تا زمانی که شرایط حکومت افغانستان قبول نشد موافقتنامه امنیتی با واشنگتن امضا نخواهد کرد. دیگه واخر تعداد زیاد از سازمان های جامعه مدنی از تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا ناراض هستند و به شکل مخالفت خود ابراز داشتند. تعهد ملی بر نجات افغانستان یکی از این سازمان هاست که امروز یک نشست خبری از رئیس جمهور کرزی خواست تا هر چی زودتر این موافقتنامه را امضا کنه. این تقاضاها در حال مطرح میشن که چنانچه پیشتر گفتم رئیس جمهور کرزی پس از فیصله لوی جرگه مشورتی به خاطر امضای توافقنامه یک سلسله شرایط را پیش روی آمریکا گذاشته. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
شماره از نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی به خاطر تأخیر در امضای سند امنیتی و دفاعی با آمریکا ابراز نگرانی کردند. تعهد ملی برای نجات افغانستان یکی از همین سازمان‌ها میگوید رئیس جمهور کرزی باید به فیصله لوی جرگه مشورتی احترام بگذارد و توافقنامه را با جانب آمریکا امضا نماید. شماره از کاندیدان حذف شده از فهرست انتخابات ریاست جمهوری که رهبری سازمان تعهد ملی را بر عهده دارند، بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری تأخیر در امضای این سند را به ضرر افغان‌ها خواندند. تعهد ملی یک قطعنامه را نیز صادر کرد که بخشی از قطعنامه توسط سلمان علی دوستاده یک تن از اعضای سازمان به خونش گرفته شد.
تعهد ملی برای نجات افغانستان انعقاد معاهده امنیتی با ایالات متحده آمریکا را که شرکت کنندگان اعضای جرگه مشورتی نیز با اتفاق آرا به امضای آن تأکید داشتند در راستای تأمین منافع ملی کشور می داند. تأخیر در امضای معاهده و تعلل در آن صرفاً به دلایل سلیقه‌ای و بهره‌برداری های شخصی مملکت را به چالش مواجه می سازد. گروگانگیری موافقت نامه امنیتی توسط شخص رئیس دولت مغایر با منافع ملی کشور و در تضاد با اصول بی‌طرفی در انتخابات است.
این نگرانی ها و تقاضاها در حالی مطرح می شوند که یک روز قبل شماره از اعضای ولسی جرگه و جریان سیاسی موج تحول نیز به خاطر عملی کردن فیصله لوی جرگه از سوی رئیس جمهور تاکید کردند. آنها گفتند تأخیر در امضای این توافقنامه مخالف با خواسته های مردم افغانستان می باشد. لوی جرگه مشورتی که به تاریخ 3 عقرب آغاز و برای 4 روز ادامه یافت، امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را تایید کرد. اما رئیس جمهور کرزی به روز 3 شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که سند امنیتی و دفاعی را زمانی با آمریکا امضا می نماید که شرطهای حکومت افغانستان از سوی واشنگتن پذیرفته شود. آقای کرزی همچنان گفته است که اگر این توافقنامه بدون پذیرفتن شرطهای حکومت افغانستان امضا شود، در آینده این سند به ضرر افغانها تمام خواهد شد. توقف عملیات نیروهای آمریکایی در خانه‌های مردم افغانستان و آغاز عملی پروسه صلح از جمله شرط‌های حکومت افغانستان به خاطر امضای این سند میباشد. مقام‌های آمریکایی گفتند که اگر این توافقنامه تا کمتر از 1 ماه دیگر امضا نشود، تمام عساکر آمریکایی افغانستان را تا پایان سال 2014 ترک خواهند کرد.
شنیدین که سازمان تعهد ملی بر نجات افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواسته تا هر چی زودتر این موافقتنامه را بین آمریکا و واشنگتن امضا کنه. شنونده عزیز، تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا صرافای افغانه بسیار زیاد نگران ساخته و هم بازار اسهار در کابل غیر قابل پیش بینی ساخته و مردم عام اصلا اعتبار ندارن که چی خواد شد. به می خاطر این مسئله میتونه سرمایه گذاری ها را در آینده در افغانستان تحت تأثیر قرار بده و این مسئله یکی از مسائل بی حد قابل نگرانی در افغانستان است. جزئیات بیشتر موضوع را از جمشید حبیب زاده مشنوید.
تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین افغانستان و آمریکا بالای ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی تأثیر منفی به جا گذاشته است. چنانچه شماره از صرافان سرای شاهزاده کابل میگویند که در چند روز اخیر ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته است. محمد هاشم روزایی منشی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده به روز پنجشنبه در این رابطه بر رادیو آزادی چنین گفت:
بالای اسعار در تمام دنیا 3 چیز تاثیرگذار است: وضع سیاسی، وضع اقتصادی، وضع امنیتی. یکی از علتهای بسیار اساسی خرابی افغانی خبر سیاسی است که بالای پول افغانی تاثیرگذار است و تاثیر میکنه و با مجرد که اعلان شود که پیمان امنیتی امضا شد، ممکن یک افغانی تا 2 افغانی را در مقابل دلار افغانی محکم شود.
با آنکه از 3 هفته به این سو ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی سیر نزولی داشته، اما پس از لوی جرگه مشورتی و بعد طبیق افتیدن امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی از سوی رئیس جمهور کرزی، این کاهش نرخ پول افغانی بیشتر شده است. بروز پنجشنبه 1 دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی در سرای شاهزاده کابل 58 افغانی و 40 پول تبادله می شد. باشندگان کابل هم به خاطر همین مسئله و افزایش نرخ مواد خوراکی ابراز نگرانی کرده اند. 4 تن از آنها بروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند:
سابق سیر 100 روپه بود، حالا 280 روپه یک سیر کچالو است. پیاز سیر 60 روپه بود، حالا سیر 200 افغانی پیاز شده. از هیچ چیز پرسان نیست.
آدمی صبح که من امی چای را خوردم از خانه که بیرون دینمی سوچ فکر هستم که در کجای دلار اسات خواشد امکان داره که اند 112000 افغانی خواست باشه که نمی رقم حالات باشه.
دولت ده باره از توجه و چیز نداره که غریب و بیچاره چی میشه چی نمیشه.
از دولت می خوام بهتر که از رایویش بگیره بیاد چی میشه اخر از ما شما مردم باز مسافر شیم پاکستان بریم.
بانک لوی جرگه مشورتی بر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا موافقت کرده، اما رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که شرایط افغانستان از سوی امریکا برآورده نشود این موافقتنامه را امضا نمی کند و این تحقق صلح و امنیت و برگزاری یک انتخابات شفاف و همشمول را از شرایط حکومت افغانستان عنوان کرده است. در این حال مسئولان افغانستان بانک تاخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان با امریکا را دلیل اصلی پایین آمدن ارزش پول افغانی نمی دانند. با باور آنها نرخ دلار در برابر یک تعداد اسعار خارجی دیگر مانند کلدار پاکستانی و هندی، تومان و ریال سعودی هم افزایش یافته است. خان افضل حداول معاون افغانستان بانک میگوید که این افزایش نرخ دلار در برابر افغانی موقتی بوده و آنها تلاش دارند تا بازار را به گونه جدی کنترل کنند.
چند چیزایی را میال زیر دست گرفتیم. یکی خب تعاملی که هفتواری که بانک مرکزی است که هفته دو دفعه ما دلار را به بازار عرضه میکنیم. دومی شیست که ما اسناد باداری بانک مرکزی را به اعلام گذاشتیم. حالی برای بازار ثانوی هم اجازه دادیم به معنای زی که در بازار آزاد هم این اسناد بادار فروخته شده میتونه و مردم میتونه در او سرمایه گذاری کنند که در مقابل پولی که پیش از اینا هستن پول افغانی اینا سرمایه گذاری کنند یک مبلغ مفاد هم به دست گرفته میتونه و هم
در 10 سال گذشته نرخ تبادله دلار در برابر پول افغانی با فراز و نشیب همراه بوده و یک دلار آمریکایی 50 تا 58 افغانی تبادله شده است. صرافان میگویند که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و کاهش مصارف این کشور در سطح جهان سبب افزایش نرخ دلار شده است.
بل اوریدون که هم لرود زن ماری که یا آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
السلام علیکم زیچ مزد هیواد تو خدا بانگی
خوان سام موضوع دیر شم موضوع از ما پا نظر داغ
ایکی لسلاست تولو تولا نکوم هم دارن یا مخترم اوریدون
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې دا مستقیما نسب
انصار یک موضوع تا خود راش ما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
ساعت 5:23 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستام زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تعهد رئیس جمهور کرزی مبنی بر شرکت مهاجرین افغان در انتخابات آینده عملی نمیشه. رئیس جمهور کرزی در دیدار خود با شماری از نماینده های مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان در کابل گفته که در مورد شرکت اونا در انتخابات آینده با کمیسیون مستقل انتخابات صحبت میکنه. بنیاد انتخابات شفاف هم گفته که برای برگزاری که انتخابات وقت کم مانده، بنان اشتراک مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان در این انتخابات امکان نخواهد داشت. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
بانک رئیس جمهور کرزی به نمایندگان مهاجرین افغان در ایران و پاکستان گفته است که موضوع اشتراک آنان در انتخابات آینده را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان می‌گذارد، اما مسئولان این کمیسیون می‌گویند که برای این کار زمان کافی در اختیار ندارند. آنان می‌گویند که به خاطر برگزاری انتخابات برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان قبلا از حکومت و جامعه جهانی خان بودیجه شده بودند، اما این بودیجه منظور نشد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر برگزاری انتخابات برای مهاجرین افغان اگر اکنون هم بودیجه اختصاص داده شود آنان قادر به عملی ساختن این پروسه نیستند.
حدود 59 میلیون دلار ضرورت بود که باید پرداخت شوه و همچنان حکومت افغانستان به حیث حکومت امرای حکومت پاکستان و همچنان امرای حکومت ایران با موافقه برسه تا حکومت های پاکستان و ایران برای کمیسیون مستقل انتخابات زمینه سازی فراهم کنند تا کمیسیون مستقل انتخابات بتونن انتخابات در پاکستان و در ایران برگزار کنند. اما این کارهایی که نشدن بینن کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتن که انتخابات در ایران و پاکستان برگزار نمیشه.
نمایندگان مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل بار دیگر خواهان اشتراکشان در انتخابات سال آینده شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی رئیس جمهوری افغانستان به نشر رسیده، رئیس جمهور کرزی به این افراد گفته است که این خواست آنان را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان می‌گذارد. این نمایندگان مهاجرین افغان گفتند که مشروعیت انتخابات سال آینده بدون اشتراک آنان زیر پرسش قرار خواهد گرفت. در این حال بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا میگوید که به دلیل نبود فرصت کافی مهاجرین افغان در کشورهای همسایه نمی توانند در انتخابات آینده اشتراک ورزند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشورهای همسایه ضمانت برای شفافیت رای دهی هم وجود ندارد.
به هیچ وجه امکان ندارد که در فرصتی که ما داریم و در جلساتی که فعلا حکومت هست هیچ امکان ندارد که زمینه انتخابات برای مهاجرین در بیرون از کشور فراهم شود. و چیزی که ما نگرانش هستیم این است که چه تضمینی وجود دارد که کشورهای همسایه مداخله نکنند و چه تضمینی وجود دارد که نظارت بهتر در اونجا صورت بگیرد.
به اساس گزارش‌ها هم‌اکنون بیش از 3 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از این میان 900 هزار تن آنان دارای اسناد اقامت و متبقی فاقد این اسنادند. به همین شکل حدود 2 میلیون مهاجر دیگر در پاکستان زندگی می‌کنند. در کنار نبود بودجه، مسائل تکنیکی، محدود بودن زمان و عدم هماهنگی میان افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان مشکلات دیگری هستند که مانع اشتراک افغان‌های مهاجر در انتخابات می‌شوند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر از تصمیم وزارت عدلیه افغانستان مبنی بر شامل نساختن سنگسار در قانون جزای افغانستان استقبال کرده. در این حال وزارت عدلیه افغانستان گفته که حدود و قصاص در فقه اسلامی شامل هستند، اما عملی کردن این مجازات به شرایط خاص نیاز داره. همکارم فتی محمد بها جزئیات بیشتر داره.
پس از آن که وزارت عدلیه افغانستان اعلام نمود که قصد شامل ساختن سنگسار را در قانون جدید جزای این کشور ندارد، سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر میگوید این یک اقدام خوب و بجا است. این سازمان میگوید که پیش از این گزارش هایی را دریافت کرده بود که نشان میداد حکومت افغانستان در نظر دارد تا سنگسار را وارد قانون جزای این کشور سازد. هیدربار محقق سازمان جهانی حقوق بشر در آسیا روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت که اگر حکومت افغانستان به این کار مبادرت می‌ورزید، جامعه جهانی کمک‌هایش با این کشور را متوقف می‌ساخت.
ما از حکومت خواستیم که این کار را انجام ندهد و به حکومت گفتیم که اگر این کار صورت گیرد، نهادهای کمک کننده دیگر برای افغانستان پول نخواهند پرداخت. پس حالا که حکومت افغانستان می‌گوید این کار صورت نمی‌گیرد، این خبر عالی است.
به تازگی گزارش های پخش شدند که وزارت عدلیه افغانستان روی مسوده جدید قانون جزاکار می کند و در نظر دارد که حدود دیت و قصاص را نیز در آن بگنجاند. در این حال معین این وزارت برای رادیو آزادی گفت قانون کنونی جزای کشور که در سال 1355 نافذ شده و موجودیت برخی از قوانین فرعی دیگر کار نهادهای عدلی و قضایی را با مشکل روبرو نموده است. سید یوسف حلیم میگوید که آنان تصمیم دارند تا تمام قوانین کوچک و متفرقه را شامل یک قانون جزای جدید سازند و افزود یک عضو کمیته که از 8 ماه به این طرف روی تهیه قانون جدید جزا کار میکند صرف نظر داده بود تا حدود قصاص و دیت در قانون جزا گنجانیده شوند. اما آقای حلیم تاکید دارد که تنها جزاهای تعزیری شامل این قانون می شوند، نه حدود قصاص و دیت.
موقف وزارت عدلیه این است که اگر کد جزایی تنظیم می گردد، در ماده اول قانون جزا هم باید عین چیز آورده شود، به این معنی که حدود قصاص و دیت باید مطابق به احکام فقه با مرتکبینان برخورد گردد و جزاهای تعزیری باید در قانون گنجانیده شود. اما این که در این مورد در رسانه ها تبلیغات صورت گرفت که گویا برای سنگسار قانون جداگانه تهیه می شود، مسئله به این شکل نیست.
دا مسئله په دغه شکل نه ده.
مسئولان وزارت عدلیه افغانستان تاکید دارند که تطبیق جزاهای مانند قصاص، دیت و حدود به اساس فقه اسلامی نیاز به شرایط خاص دارد و نمی شود بدون در نظر داشت این مسئله چنین جزاها را وارد قانون جزا ساخت. در کنار سازمان جهانی حقوق بشر، شمار دیگر از نهادها و افرادی که در بخش دفاع از حقوق بشر فعالیت دارند هم نسبت به این مسئله که گویا حکومت افغانستان تصمیم دارد سنگسار را شامل قانون جزا سازد ابراز نگرانی کرده بودند. با گفته وزارت عدلیه، کمیته توظیف شده حدود یک سال دیگر روی تهیه قانون جدید جزا کار میکند و بعدن این قانون برای تایید و تصویب به شورای وزیران و شورای ملی فرستاده می شود.
گزارش بود از کابل. شنونده از این ساعت 5:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند در یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در این ولایت دو قمندان طالبان امروز کشته شدند. سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر از تصمیم وزارت عدلیه به خاطر شامل نساختن سنگسار در قانون جزایی این کشور استقبال کرده است. سازمان تعهد ملی برای نجات افغانستان خواهان امضای هرچه زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا شد. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید تهران از بازرسان سازمان ملل متحد دعوت کرده است تا به ایران رفته و دستگاه‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی این کشور را در 8 ماه دسامبر بررسی کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به شرق میانه می‌رود. حکومت سوریه و ائتلاف عمده اپوزیسیون این کشور که از پشتیبانی غرب برخوردار است تایید کردند که در گفتگوهای صلح در مورد بحران سوریه شرکت می‌کنند. ژاپن و کره جنوبی میگویند بر ضد اقدام پیکینگ مبنی بر اعلان منطقه دفاع هوایی در بحر شرقی چین عمل میکنند. و اتحادیه اروپا میگوید از اینکه حکومت اوکراین تصمیم گرفته است تا یک قرارداد همکاری با این اتحادیه را در اجلاس معروف به همکاری شرق امضا نکند متاثر است.
شنونده عزیز، افغانستان در سطح جهان از کشورهای خوانده شده که با داشتن بیشترین آبدات تاریخی در جهان از ارزش بسیار زیاد برخوردار می باشد. در این حال یونسکو هشدار داده که هرگاه به آبدات تاریخی در افغانستان توجه جدی صورت نگیره تا 20 سال آینده هیچ اثر از این آثار تاریخی در افغانستان وجود نخواهد داشت. جزئیات این مسئله را تا لحظات بعد دنبال می کنیم، ولی قبل از او گزارش از بغلان. پلیس بغلان یک دیپوی مهمات سلاحی که سنگین از یک مخفیگاه در ولسوالی که دیسلای بغلان کشف و ضبط کرده و هم یک گروه 6 نفری از مخالفین موثری دولت در ولایت تسلیم پروسه تحکیم سال شد. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر داره.
جنرال امین الله امرخیل قمندان امنیه ولایت بغلان روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت این مهمات که از آن در فعالیت‌های تخریبی علیه دولت کار گرفته می‌شد تا یک عملیات پلیس کشف و ضبط گردید.
ولسوالی دیسلا تقریبا 45 صندوق مرمی زیکویک و زیو و 100 ماین آوان و 5 مرمی بیمیک، یک سرگوله سکر اثر در عملیات نیروهای پلیس ملی قمندانی امنی ولایت بغلان دیروز به دست آورده. اونجا جای بجا شده بود به شکل دپو که دهنده میخواستن که ازی بخاطر بیامنیتی و دشمنان سلح ثبات افغانستان ازی بخاطر به خاک و خون کشیدن مردم شریف و نجیب ولایت بغلان استفاده کنه.
با گفته ای وی اگر این مهمات کشف و ضبط نمی گردید مخالفین دولت با استفاده از آن می توانستن تلفات و خسارات زیادی را برای مردم و دولت به بار بیاورند. قمندان امنیه ولایت بغلان افزود صاحبان این مرمی و مهمات سلاح‌های سنگین بازداشت نشدند ولی قضیه به شدت تحت پیگرد قرار دارد. همچنین در همین روز پنجشنبه یک گروه 6 نفری از مخالفین مسلح دولت که در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت مصروف فعالیت‌های ضد دولتی بودند همراه با سلاح‌های دست داشته‌شان تسلیم پروسه صلح شدند. جنرال امرخیل قمندان امنیه ولایت بغلان اظهار امیدواری کرد که با آمدن اینها به دولت امنیت در ولسوالی بغلان مرکزی بیشتر از پیش تأمین شود و یک تن از این افراد گفت آمده اند تا در همکاری با دولت امنیت مختل شده در منطقه ایشان را دوباره تأمین نمایند.
ایمان و قمانان اسدالله تقریبا شپک کلا دیگه مخالفت دولت کیون
نام من قمندان اسدالله است و 6 سال می شود که در مخالفت با دولت قرار داشتم و حالا که حقیقت را فهمیده ام آمدم تا با دولت و در همکاری با آن وطن و منطقه ام را امن و آباد بسازم. او همچنین با گلمندی از کم مهری دولت در حق تسلیم شده های قبلی گفت اگر دولت افراد پیوست شده و پروسه صلح را نوازش لازم نماید، عده زیادی از مخالفین که روی ملحوظات در مخالفت با نظام کنونی قرار گرفته اند در همکاری با دولت قرار می گیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که صدها آثار اثر تاریخی در افغانستان در معرض نابودی قرار دارند. مسئولین وزارت بر رادیو آزادی گفتند که در کنار دیگر مشکلات ناامنی در برخی مناطق هم به این آثار یک تهدید بزرگ خوانده میشه. سازمان بین المللی یونسکو هشدار داده که هرگاه به آبدات تاریخی در افغانستان توجه جدی صورت نگیره تا 20 سال آینده اصلا از این آثار خبر نخواهد بود. افغانستان در سطح جهان از کشورهایی است که با داشتن بیشترین و بهترین آبدات تاریخی از ارزش بسیار خاص برخوردار می باشد. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
بیشتر آثار تاریخی در افغانستان از دوره‌های قبل و بعد از اسلام، به خصوص دوره‌های تیموریان، بودایان و دوره‌های مهم دیگر باقی ماندند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید از جمله 2000 آثار و محلات تاریخی در این کشور اکنون نصف آن در معرض نابودی قرار دارند. غلام نبی فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، بر رادیو آزادی در مورد گفت
در حدود 2000 جاها و آثار تاریخی در کشور موجود است که بدبختان از این جمله در حدود 700 تا 1000 یک سلسله مشکلات دارند، یعنی خطران احساس می شود که ممکن به اثر حوادث طبیعی و مشکلات مختلف دیگر صدمه بزرگ را متقبل شوند.
مسئولان حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند آنان به خاطر تثبیت آثار تاریخی در برخی ولایات سروی را راه اندازی کردند، اما آنان میگویند به نسبت نبود امنیت در ولایت هلمند، قندهار، زابل، نورستان، کنر و پکتیکا تا حال موافق با تکمیل این سروی نشدند. در این حال داواخان میناپال، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار، بر رادیو آزادی گفت که دیوار قلعه احمدشاهی در این ولایت که قدامات تاریخی داشت فرو ریخته است. وای از تعمیر مندیگک نیز یادآور شده و گفت که این محل هزارها سال قدامات داشته و به نسبت ناامنی از آن حفاظت درست صورت نمیگیرد.
قصر مندیگک است که قدامتان به 5000 سال میرسد و در پنجوایی شمشیرغار است که قدامتان به 15000 سال میرسد و در اطراف قصر نارنج زمین های غصب شدن و یا کندنکاری های غیر قانونی صورت گرفته که در حال از بین رفتن است. قصر مندیگک در منطقه شاخ است که متاسفانه در آن ساحه هم دسترسی نداریم.
این تنها ولایت قندهار نیست که آبده های تاریخی آن به چنین وضعیتی روبرو می باشد، بلکه مسئولان برخی ولایت دیگر نیز بر رادیو آزادی گفتند که آبدات تاریخی در ولایتشان به حفظ و توجه جدی نیاز دارد. آریا روفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، نیز از خطر نابود شدن 30% آبدات در این ولایت نگران است.
میتونم بگم تا 30% آبدات تاریخی هرات در معرض خطر نابودی. 40% از آبدات تاریخی ما حالت بین البین داره و 30% دیگه آبدات ما قبلا ترمیم شده و یا هم از لحاظ ساختمانی کدام مشکل نداره سرپا ایستاده است.
برخی از دلایل خطر نابودی 1000 آبده و جاهای تاریخی در افغانستان: ناامنی، کندنکاری های خودسر، کمبود متخصصین و نبود پرسنل کافی برای نگهداری از آن عنوان شده اند. عبدالاحد عباسی، رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی افغانستان، وضعیت فعلی اکثر آبدات تاریخی در کشور را نگران کننده می خواند.
بیشتر از 200 آبد تاریخی تا حال ترمیم شده.
تعداد که ما ترمیم کردیم خب بینا تا چند سال اگر حفظ مراقبت هم نشن می تانه شده که دوام پیدا کنند. اما اکثریت آبدات تاریخی وضعیتش خوب نیست.
افغانستان به خاطر داشتن آبدات و جاهای تاریخیش در سطح کشورهای جهان از جایگاه خوبی برخوردار است. منار جام در ولایت غور و دره بامیان با داشتن مناظر طبیعی زیبایش از جمله آبدات و جاهای تاریخی افغانستانند که در سالهای 2002 و 2003 شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان گردیدند. با همین ترتیب ولایت غزنی در سال 2007 میلادی از سوی سازمان جهانی آیسیسکو به حیث مرکز فرهنگ تمدن اسلام برگزیده شد. غزنی یکی از جمله ولایات محسوب می شود که در خود آبدات، آثار و محلات تاریخی دوره‌های بسیار قدیم را جا داده است. یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد با توجه به ارزش آبادات تاریخی افغانستان تاکید میکند که در این بخش باید توجه جدی صورت گیرد. خانم سارا نوشابی مسئول پروژه های بخش کابل این سازمان در مورد وضعیت آبادات تاریخی در افغانستان نگرانیش را چنین ابراز میکند.
متاسفانه اگر امروز بهشون توجه نکنیم و خراب بشن 20 سال دیگه وجود ندارن، که 20 سال دیگه ای که مثلا 10 سال دیگه که کشور در امنیت باشه و جنگی وجود نداشته باشه، اینا دیگه وجود ندارن که بشن منبع درآمد.
مسئولان یونسکو میگویند آنان به خاطر مشکلات امنیتی نمیتوانند در بیشتر مناطق افغانستان در قسمت حفظ و ترمیم آبادات تاریخی کارهای موثر را انجام بدهند. مسئولان ریاست حفظ و ترمیم آبادات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ احیا و ترمیم آبادات تاریخی را در افغانستان سبب رشد صنعت توریسم در کشور میدانند. به اساس گزارش ها افغانستان قبل از سیده جنگ یکی از محلات خوبی برای توریستان محسوب می شد و این کشور از همین طریق یک مقدار پول هنگاف به دست می آورد. به باور برخی ها اگر حکومت افغانستان آبادات تاریخی را بازسازی نماید و زمینه رفت و آمد توریستان خارجی را مساعد سازد، این کشور یک بار دیگر به محل تجمع توریستان مبدل خواهد شد.
شمار زیادی از خبرنگارا در ولایت پروان در حال در یک گرد همایی تجمع کرده و در مورد مشکلات خود بحث کردند که میگن در اواخر خشونت و تهدیدات در برابر خبرنگارا در ولایت پروان بسیار زیاد شده. همکار محمد حنایش جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
با منظور رسیدگی به مشکلات و جلوگیری از تهدیدات و خشونت در برابر خبرنگاران، یک گرد همایی در ولایت پروان صورت گرفت. این گرد همایی که به روز چهارشنبه از سوی شورای ژورنالیستان ولایت پروان در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار گردیده بود، مسئولین و اعضای نهادهای مختلف حمایت کننده ژورنالیستان در آن اشتراک کرده بودند. عبدالغفار رؤوفی مسئول شورای ژورنالیستان ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در این گرد همایی یک کمیته 6 نفری را ایجاد کردند تا به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی کنند.
این نشست به خاطر تشکیل یک کمیته 6 نفری بود. مسئولیت این کمیته 6 نفری دیگه است در صورتی که اگر کدام خبرنگار با کدام مشکل مواجه میشه، این نشست فوری را تشکیل میتن و با اینمی مشکل امی خبرنگار به هر مرجعی که مربوط میگیره در میان میگذارن به خاطر راه حل ازی اقدام میکنن.
در این حال مسرور لطفی مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در ولایت پروان میگوید خشونت در برابر خبرنگاران در این ولایت افزایش یافته که برای حمایت و دفاع از آنان باید اقدامات صورت گیرد.
دو خبرنگارای ما در می اواخر مورد تهدید قرار گرفته بودند. خواستیم که در این مورد یاب بزنیم در نشست امروزی ما و بتونیم به قضیهشان رسیدگی کنیم تا باشه در آینده ها بالای خبرنگارا تعرض صورت نگیرد.
این در حال است که تقاضای مردم از رسانه‌ها برای بازتاب دادن خواسته هایشان افزایش یافته است، اما شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای میگویند آنها با مشکلات زیادی روبرو هستند و تا زمانی که این مشکلاتشان رفع نشوند نمیتوانند خواسته های مردم را به درستی انعکاس دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حکومت سوریه و گروه اساسی اپوزیسیون این کشور هر دو تصدیق کردند که در مذاکراتی که به کمک ملل متحد برگزار میشه شرکت خواهد کردند، اما این دو گروه هنوز هم در مورد اهداف این مذاکرات که قرار است در 22 ماه جنوری سال آینده میلادی در ژنو برگزار شوه اختلافات نظر جدی دارند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
صدراعظم سوریه وائل الحلقی اظهار داشت نمایندگان حکومت وی به این خاطر به ژنو نمی روند که قدرت را تسلیم کنند و می خواهند در مورد یک راه حل سیاسی بحث کنند. استعفای حکومت سوریه یکی از خواسته های اساسی اپوزیسیون در بحران این کشور می باشد که از 2.5 سال به این سو دوام دارد. الحلقی گفت
و نحن سنذهب الى ژنو ليس من اجل تسلیم السلطه كما
ما طوری که تکراراً گفته ایم به ژنو برای تسلیم قدرت نمی رویم، بلکه می خواهیم در پروسه تصمیم گیری با دیگران اشتراک نماییم. شما می دانید حکومت ها در کشورهای جهان به اساس بلاک ها در پارلمان های آنها تشکیل می شوند. ما با دیگران در یک پارلمان شامل می شویم تا حکومت وحدت ملی تشکیل شود. کنفرانس بعدی که به نام ژنو 2 یاد می شود ارتباط دارد با کنفرانس بین المللی ماه جون سال 2012 که در ژنو برگزار شده بود. در این اجلاس در مورد تشکیل یک حکومت عبوری در سوریه صحبت شد، ولی تقاضا نشد که رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت برکنار شود. اما رهبر ائتلاف ملی سوریه احمد جربا به خبرگزاری ها گفت که او ملاقات ژنو را یک اقدام برای تشکیل حکومت انتقالی دموکراتیک در سوریه می شماند که اسد در آن اشتراک نخواهد داشت. ژنو دو یک مرجع انتقالی می باشد که چارچوب ریاستی خواهد داشت و به سمت تشکیل یک حکومت واقعی دموکراتیک و انتقالی در سوریه کار خواهد کرد. این درک ما از کنفرانس ژنو می باشد و بشار الاسد در سوریه آینده ندارد و در حکومت موقت و یا انتقالی هم نقش نخواهد داشت.
نظام الانتقالی او السلطه الانتقالی.
جربه افسود ایران می تواند در این کنفرانس سهم بگیرد به شرطی که از کمک به گروه هایی که از رژیم سوریه پشتیبانی می کنند دست بکشد. روز چهارشنبه وزرای خارجه ایران و ترکیه در تهران از طرفهای درگیر سوریه خواهان آتش بس فوری شدند تا به مذاکرات صلح امکان و فرصت داده شود. ایران و ترکیه از دو جناح مخالف در جنگ سوریه حمایت میکنند. ترکیه همراه با قطر، عربستان سعودی، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از حامیان مهم شورشیان سوریه میباشد. ایالات متحده روز چهارشنبه بار دیگر در مورد تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه صحبت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی این ادعا را که خارجیان در بحران سوریه دست می‌زنند رد کرده گفت تشکیل یک حکومت انتقالی بهترین راه خاتمه دادن به خونریزی و رنج مردم سوریه میباشد. در تخمین ها گفته می شود که از آغاز بحران در سوریه تا حال 120 هزار نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بیجا شدند.
قابل ذکر است که یک مقام وزارت خارجه سوریه دیروز در پاسخ به بیانات مقامات برتانوی و فرانسوی که گفته بودند بشار الاسد رهبر سوریه نمیتواند انتقال سیاسی سوریه نقش را بازی کنه، گفته که دوره استعمار دیگر تمام شده. این مقام وزارت خارجه سوریه همچنان گفته که نماینده حکومت سوریه برازی به ژنو نمیره که قدرت سوریه را به کسی تسلیم کنم. شنونده عزیز با این مسئله میرسیم به برنامه هفتوار مربای مارچ.
مربای
مارچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان ام شیرین و ام تلخ مربای مارچ. شیرین به کسایی گفتم که کارای خوب میکنن و تلخ به کسایی گفتم که رشوت میگیرن، وان میزنن، گوششان مشنوه اما خدا بکری میزنن، از چوکی دولتی خود سوء استفاده میکنن.
حیرت از غم چکن جون، ما رو میمونی که گپ بزنیم یا نی؟
آ چرا نه نمای؟ گپ بزن، چلو پتکه میکنی؟
کسایی که کارا را میکنه از شنیدن رادیوی ما پریز هستن غم چکن جان، چون شنیدن این برنامه اونا را مریض میسازه. رو کرا سر مطلب اول برنامه برو بو که در قسمت اول برنامه چی آماده نشست.
بسیار خوب، در قسمت اول برنامه سر به خانه شیر آقا میزنیم. خبر شدیم که در خانهش یک نواسه به دنیا آمده.
مردکه الاتیز شو کاروس موازش خوب نیست.
خوب ما میروم یک تیکسی میارم که ببریمش شفاخانه، اما نگفتی که در کدام شفاخانه ببریمش وزم.
از برای خدا چرا گپ نمیفهمی؟ شفاخانه فقان میبریم که خصوصیست.
نه او شفاخانه چندان شفاخانه نیست. یادت نیست که یک شب یادرزاده من کنجا بردیم نزدیک بکشمش بیچاره؟
باید برای خدا خیلی در کدام شفاخانه ببریم؟
در شفاخانه خصوصی نمیبریم که پرسان نیست وزم، در زایشگاه میبریمش. نه
خیتیز شو تیشو یک تاکسی بیار، هر جایی که میبری خب ببر. بچه ما خو رفته سفر، آروس ما خو غیر از ما دیگه کی را داره؟
خیلی نه، من رفتم دیگه که تاکسی بیارم.
برو دیگه تیز شو بیادر جان، یک ذره یک تیز برو که آروسم درد زیاد شده میره جان خوار.
خویه نمیبینی که روان هستم دیگه، چرا کم تیز برو؟ خیلی از خوار نشو بیادر، مریض دار هستیم ما را یک ذره درد کجانه بیادر.
تو هم گپ زنده به قسم دیگه تکرار میکنی ها؟
یه نه بخیر، از امی چورایی که تشم به شفاخانه نزدیک میشه ورخطا نشو.
ای نال خوب شد اون سرک نفر مخابردار برکن
سرشارن کن که ما را اجازه بتا بیادر.
ای راست میگه دیادر، ما خو مریض داریم، ما را اجازه میتا.
او هم شیره نمیبینی که در دستش مخابره و در کمرش تفنگچه هست، حتما کدام ظلمن تیر میشه که سرک بند کدن. اگه جرات داری خودت سر صدا کن.
خاله جان
دردم زیاد شده.
او مرده که صداکو که این آرس ما درد زیاد شده میره بلیاز خدا.
ای بابا تو باش که من پایشم با امراهش گپ بزنم. او بیدر عالمی ما اجازه بده که مریضدار هستیم میبره مریض ما وی
اجازه نیست بیدر چی میگی تو نمیبینی که بزرگای رادیو اول تیر میشه گوشه شو
او بیدر ما مریض زنانه داریم باید به زایشگاه بره اگر نیم مریض ما را از دست میتیم اگر از خدا بترسین وی
من چطور کنم دیگه با ما امر شده که را را بند کنین خلاص
چطور ازی باشیم درد زیاد شده یا کم جان مادر
نه خوبه جان دردم دقیقه بدقیقه زیاد شده میره
حالای مردکه چی میکنه او خدایا او بیادر دارست وزش خوب نیست مورم باید که بریم جان خوان
گب نزن خاله کنه مسئول صاحب آمد از جای تا شور نخورین
او بیادر اونم از سوست خراب باره دیگه ما را اجازه بده که بریم از برای خدا
راست میگه او بیادر بان که بریم که مریض دار است
هر وقت که مسئول صاحب به دفتر رسید با شما را اعلام میکنم
چه قشل هستی کاکرا
گوشه شو
او بیادر تا که مسئول صاحب به دفتر برسه خواروس ما ایجا خدای نخواسته جان خواد داد وی
خاله جان وزم خوب نیست
خیر از جان مادر یک دقیقه اگه حوصله کو خدا مهربان است بچه این را به خیر خلاص میشه و به شفاخانه میرسیم
باش تو کوی صدا
او مردکا حالا تو شو کارو شما درد شدی چرا می نمیفهمی
بگویم چند دقیقه صبر کوی نه محسوس به دفتر که رسید سرک ایران میشه دیگه چطور کنیم گناه ما چیز
او مردکا وقت تولد طفل نزدیک شده فکر میکنم که در بین تاکسی به دنیا خواهد آمد
او بیادر چی میکنی؟ ما را بان که بریم مریض ما اونه وزش بسیار خراب است ای بابا از برای خدا
او بیادر یک دفعه بلد گفتم که تو منصور صاحب به دفتر نرسه سرک ایلون نمیشه چرا که به نمیفهمی کلان آدم؟
به غضب خدا شایی منصور که دید دیر شدن دارم
او مردکه اله بیو بیو که نوازه باشه که داخل تاکسی به دنیا آمد
چی؟ به دنیا آمد؟ متوجه باش که مادرش زود نکنه چطور است مادرش خوب است؟
شکر خوب است خوب است حالا زود باش یه ذره راو بیا که درش بزنم حالا تیر شده گا
اینه من هم شیره این بوتل هوا بگی
او بیالو خیلی ببینی بیادر مرا یه کمک
خوب است بینی ما را این مسئول بریسی
مبارک باشه کاکا نواسه بچه هست یا دختر اگه بچه شیردی ما یادت نره
شیرنی ده گردنتان بزنه شما به احساسا را نزم که نمیخوای ها
شنونده های عزیز در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه که با یک کاندید صورت گرفته بشنوین
مشنوین شنوندای عزیز یه هفته خود به خانه یکی از کاندیدا رساندیم و خواستیم با ایشان یک مصاحبه را انجام بدیم. خب کاندید صاحب به برنامه ما خوش آمدین.
زنده باشین. تشکر. از شما کیج آمدین و با بنده گپ میزنین. بفرمایید.
اول اگه درباره خود معلومات بدین که نام مکملتون چیست و در کجا زندگی میکنین و تا صنف چند مکتب خوندین و چی کارهایی را انجام دادین.
توبه مرا همگی میشناسم که نامم شمشیر خان است و تخلصم بروتی از این که کمه چاق هستم رفیقای مرا در سقی میگن بیچارا تا صنف شش مکتب خوندیم کارهای زیادی را انجام دادیم کدامشه بگویم.
خب آقای بروتی چرا خود کاندید کنین؟ یعنی چطور به فکر شدین که کاندید کنین؟
والا خوشت دیگه همه تو تصادفی نشدین که شاید چه خوب میگه دل شیر نداری سفر عشق نکو.
خب کاندید صاحب محترم شما خود گفتیم تا صنف شش خوانیم ولی در سوانه تان خود نوشته شده که شما فاکولته خواندین یعنی که تحصیلات زیادتر داشتین.
کلگی همه تو میکنن پیسه بتی اون شادت نامه را مانده که بیخی این ماستری بگی.
خب شما اگر در آینده رئیس جمهور شوین چی برنامه دارین بر کشور؟
برنامه زیاد دارم که گفتنش حال خوب نیست بازم اون وقتم اون ساتم اون اصلاد باز براتان میگم نشیدین که باز شاعر چی خوب میگه هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد.
اگر شما برنامه هایتانه به مردم نگوین خب مردم به شما رای نمیده.
خب خیکه ترست گوش کنین. اول بنده اول امنیت میارم دوم اقتصاد کشور بالا میبرم به اجازتون. دیگه به اجازتون در زندگی مردم تغییرات میارم. شهر کابل پاک میکنم. پاک پاک از این لوس و کثافات. دیگه گپم دارم دیگه.
کندید صاحب، 10 سال است که تمام دنیا اینجا آمدن و امنیت آورده نمیتونن. شما چه قسم میارین؟
من میارم دیگه. تی چی کار داری؟ اگه ناوردم بازم اون وقتم اون ساتم اون مسلات.
شما گفتین که شهر کابل پاک میکنین. دی 10 سال چند شهروال تغییر تبدیل شد اما شهر پاک کدن نتانست. شما چه قسم پاک میکنین؟
من پاکش میکنم. رای پاک کدنش من یاد دارم. فرمولش بشم است.
چه قسم پاکش میکنین؟
تو چی کار داری؟ دل من رقم پاک کدم. فرمولش بشم است. کسی را نمیگم.
خب اگه با وطیتون وفا نکدین باز چی؟
اگه با وعده خود وفا کده نتانستم باز ایش دیگه اونا باز مردم مرا به وفا صدا کنن.
خب تشکر از این که با ما مصاحبه کردین.
دیگه سوال موال نداری؟
نه خیر، امی سوال ها را که جواب دادین کافیست.
خیلی تشکر از شما هم که با پرسش هایم پاسخ گفتین. خدا حافظ.
شنوندوی عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که از سرگذشت غفار خانم با خبر شویم.
چی شده قندی گل جان؟
اینه بشنو خودت میفهمی.
پس از 30 سال دوباره به وطن برگشتم و در منطقه دی قرتک زمین خریده و خانه آباد کردم. از اینکه به هنر موسیقی زیاد علاقه داشتم، یک جوره طبله و یک دانه آرمینیا نیز با خود داشتم. قصه کوتاه، وقتی همسایه‌های کوچه ما طبله و آرمینیا را پیشم دیدن و صدایش شنیدن، پشت سرم گپای تا و بالا زدن و در یکی از روزا همسایه در به دیوار اولی مام همی که مرا دید گفت:
خیرت از غفار جان، خبر شدیم که کسب دلاکیره گرفتی و در خانه طبله و آرمینیا داری و سازنده شدی. ها؟
برش گفتم: پدر گل خان، موسیقی هنر است. هر کس موسیقی نواخته نمیتونه، آسان نیست. پدر گلخان گفت:
بان مارا، حال دلت هست که کل کوچه را دلاک بسازی؟ ها؟
از این که زیاد سرم گپ زدن و هر روز در کوچه سرم پرزه رفتن، طبله و آرمینیا را فروختم و رفتم چند جوره کفتر خریدم که دق نیارم و با خود گفتم برو حال کسی سرم گپ نمیزنه. اما یک چند روز تیر نشده بود که گپ مردم باز شروع شد که ما چون امرای یادم رفت آمد نکنین که کفتر باز برآمد. این حال چند روز بعد سگ باز هم میشه و دگه دگه گپا. با شنیدن این گپا کفترها را فروختم و رفتم یک چرخطار و چند دانه کاغذپران خرید و آمدم خانه. اما امی که کاغذ پرانه قیل کدم، یکی از همسایه های کوچه سرم صدا کد:
بشک بشک غفار جان، حال ببانه کاغذ پران بازی زنهای همسایه را سل میکنی. ها؟
خلاصه در این حالتان سرم گب زدن. کاغذ پران بازی را بس کدم و رفتم یک چند جلد کتاب خریدم و مطالعه را شروع کدم و هیچ از خانه بیرون نشدم. یک چند هفته که گذشت، در یکی از روزا که از دفتر به طرف خانه می آمدم، بچه همسایه سر کوچه ما همی که مرا دید صدا کرد:
اوهو اوهو غفار جان، دی روزای دیده نمیشی؟ صدای تبلیتام شنیده نمیشه و کفترهایتام سر بام دیده نمیشن و کاغذ پرانتام دوالود نمیزنه. خیریت خوب باشه چی گپ؟
برش گفتم: نه بیادر، از این که در کوچه باشم و سر هر کس پرزه برم، تصمیم گرفتم که مطالعه کنم و در خانه باشم. با شنیدن این گپ خنده بلند کرده گفت:
چرا نمیگی که مرغ خانگی شدیم و تصمیم دارم که چوچه بکشم؟
این گپش بسیار سرم بد خورد و خود کنترل کرده نتانستم و یک سلی محکم بروش زدم و خودم به طرف خانه روان شدم. هنوز نان شب نخورده بودم که دروازه کوچه ما تک تک شد. وقتی دروازه را باز کردم، دیدم تمام همسایه و کوچگی های ما پشت دروازه ایستاده هستند. فکر کردم که آمدن تا با ما تصفیه حساب کنن که چرا بچه قدوس با سلی زدیم. به همین فکر بودم که یکی از کوچگی ها گلو صاف کرده گفت:
بشک غفار جان، این حال شنگ غیرت تا نشان دادی. آقا ما تا حال فکر میکردیم که اگه آدم ترسو و بی غیرت هستی، اما وقتی خبر شدیم که بچه قدوس باسیلی زدی، آمدیم که از توی مایت کنیم که بادزی در کوچه تنها نیستی و ما امرایت هستیم. بادزی ضرورت نیست که کس را باسیلی بزنی. هر کس که بدت آمد ما را بگو که به مرمی بزنیم. شا جان بده.
Oh, my God. حبای مرچ که با صد چمچه زدن و آتش کردن تیار شده بود خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
یک قریه و هزار صدا، درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلش تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی، موج متوسط 92.6 FM، 100.5.